شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
بحث ما راجع به تربیت کودک، یک بحث راجع به ازدواج و چه دختری بگیریم یا دختر چه شوهری بگیرد روی او صحبت کردن، یک بحثم راجع به قضا و اینکه قضا تأثیر دارد در روحیه طفل، در نطفه، در شیری که به بچه میدن. در این باره هم صحبت کردم و فهمیدیم که غذای حرام زمینه شقاوت برای بچه درست میکنه. باید خیلی مواظب باشیم یه دفعه بچه‌مون اون نشه که پای دار آیت الله عظما مرحوم نوری کف بزنیم. مرحوم آیت الله نوری رو بالای دارش کردن همین مردم مقدس، همین مردمی که الان پشت سر علما صحبت میکنن، اون وقت از همون راه عبوردن جلو، همین راهی که الان جلو اومده است که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم و شأن انقلاب ازش خیلی میترسه، همون راه، همین راه عبوردن جلو. مردم دو دست همون که میخواست، همون که حالا میخواد، اون وقت هم میخواد، بالاخره منجر به این شد که مرجع تقلید را مرحوم نوری این را محکوم به اعدامش کرد و آوردندش در میان مردم و به دارش دادن. حکومت نظامی هم کرده بودند که مریدا آقای نوری نیان جلو، اما بالاخره دجاله ها اومدند و به دارش دادند. پسرش پای دار کف زد، پسرش هم پدار بود. یه وقت نقل کردم که این پسر از اثر شیر مادر به اینجا رسیده، از اثر شیر یک زنی که دشمن اهل بیت بوده به این بچه شیر داده به اینجا رسید. بذار در این باره هم صحبت کردم که قضا تأثیر کامل داره، باید مواظب باشیم. یه بحثم بالاتر از این دوتا بحث در افکار بود که باید مواظب باشیم قبل از انعقاد نطفه، در حین انعقاد نطفه زن باید مواظب باشه در حالی که آبستنه، افکار خلاف اسلام، خلاف عقل نداشته باشه. غم و غصه و بی‌نشاطی و اینها نباشه. و یه جمله به شما عرض بکنم رد بشم، تقاضا دارم که مواظب باشید، نگاه به نامحرم نکنید که اگر خدای نکرده چشمتون پر بشه از نگاه به نامحرم و انعقاد نطفه بشه خطرناک. خب این سه تا بحث را کردیم. بحث عمده، بحث چهارمی به نام بحث تربیت، و این بحث تربیت اگر ما بلد باشیم یا خانواده ما بلد باشه تربیت بکنی، تمام چیزها رو خونسا میکن. یعنی قانون که در بارش فی الجمله صحبت کردم خیلی مهمه، اما تربیت او رو خونسا میکنه، میتونه خونساش کنه. غذای حرام، غذای شبهناک در بچه تأثیر داره، اما اگر بلد باشیم خوب تربیت کنیم، اون تغذیه و اثر تغذیه رو خونسا میکنه. و همچنین اگر از یه راهی یه شقاوتی یه زمینه یه شقاوتی بر بچه درست شده باشد، تربیت میتواند او را خونسا بکنه. تربیت صحیح اسلامی و بالاخره بتون بگم این که اگر یه پدر و مادری باشن که بلد باشن بچهشون رو تربیت بکنن، هر چه باشد اون بچه هر زمینه شقاوتی داشته باشه میتواند پای ریزی سعادت برش بکنه، حتی به جوری که دیگه محیط و رفیق بد و اینا هم نتونه اثر روش بذاره. سزا تربیت مثل پی برای یک خانه است. این پی هرچه محکمتر صفی که رو میزنن ادامش بیشتر و مشکل هم خیلی مشکل. معنای تربیت اینه که باید ما بلد باشیم، ما بکنیم اون غرایزی که یکی پس از دیگری برای طفل بالفعل میشه. وقتی بچه به دنیا اومد تمایلات داره، غرایز داره، این تمایلات همش موجوده، اما مثل آتش زیر خاکستره. ما طلبه ها بهش میگیم بالقوه، این کم کم رو میفته. از جمله تمایلاتی که وقتی به دنیا اومد بالفعل، اون تمایلیست که همه میبینیم، یعنی وقتی به دنیا اومد میدونه گرسنه میشه، میدونه سیر میشه، میدونه کی باید پستان مادر رو بمکه، کی ول کنه، یعنی تمایل و قضاش. این غریزه بالفعل. از نظر اسلام میفهمیم غریزه علمیابی علمجوییش اونم بالفعله. لذا اسلام میگه اذان اقامت و گوشش بگو، همین دلیل بر اینه که این غریزه هم بالفعله، محیاس بر پذیرش که در این باره صحبت کردم. اما دیگه بسیاری از غرایز اینا هست اما کم کم بالفعل میشه. ما باید مواظب باشیم به وقتش که این غریزه سر و کلش پیدا شد، بالفعل شد، به قول ما طلبه ها، ای را پرورشش کنیم. باید مواظب باشیم قبلش کاری نکنیم که این غریزه خوب بدون وقتش بالفعل شده باشد، که اسمش میذارن مثلا راجع به غریزه جنسی اسمش میذارن بلوغ زودرس. یعنی اگر بچه تحریکات جنسیش بشه، هی مرتب چیزهای شهوت انگیز ببینه، چیزهای شهوت انگیز بشنوه، صحنه ها و جلسات شهوت انگیز ببینه، این بچه که باید مثلا 15-16 ساله غریزه جنسیش بالفعل بشه، 10 ساله، 8 ساله، 12 ساله بالفعل میشه. به این میگم بلوغ زودره. و این موجب میشه استعدادش از بین میره، موجب میشه ذهن حافظش رو از دست میده، و موجب میشه بسیاری از انسانیت های انسانیش هم از دست میده. لذا روانشناس ها خیلی رو این پافشاری دارن، رو این غریزه که مواظب باشید جفت غریزه زودرس براش پیدا نشه. ما باید مواظب هم باشیم به وقتش که گل کرد او را آبادش کنیم، او را با نشاطش کنیم، و الا اگر بین اهمیت بشنویم غریزه میمیره. بسیاری از غرایز بی‌نشاط میشه، دیگه نمیتونه کارشو انجام بده. و از جمله قرائزی که باید از همون اول به فکرش بشیم و آبادش بکنیم غریزه مذهب. مثل که دیگه الان پیش همه مسلم شده که انسان یه غریزه ای داره به نام غریزه مذهب، و این غریزه فطری، همونطور که قرآن شریف میگه فطری، مثل که در میان روانشناس ها مسلم شده امر فطری. باید این رو با تا میتونیم با نشاطش کنیم. لذا بچه رو نماز خونش کنیم از همون اول، اما با تلطف، با مهربانی، با تشویق، یعنی ماشین خودکارش کنیم، نه به زور. یادم نمیره با یه دکتری که الان هم زندانه، از مجاهدین در اومد و زندانه، این دکتر باش حرف میزدم، دیدم خیلی عقده داره، یه آدم عقده‌ای به درد نخوری که حتی به مقدسات اسلام دیدم توهین میکنه. ریشه یابی کردم ببینم این از کجا سرچشمه گرفته، این عقده هاست، این که در یه محیط اسلامی بار اومده، دیدم تقصیر باباشه. و در ضمن صحبت ها میگفت بابام اون بود که با چوب می آمد سر رخت خواب من، رخت خواب و عقب می زد، و اگر من یک آن پا نمی شدم برا نماز صبح، چوب رو می کشید بگردم. از اونجا عقده برش درست شد، کم کم اون عقده با ثواب که شد منفجر شد و این را یه آدمش بار آورد منحرف، که حتی پیش من جسارت به امام صادق سلام الله علیه. غریزه مذهب رو باید تو بچه پرورشش کنن، اما یه وقت اینجور نباشه مثلا 30 روزه رو کله این بچه 10 ساله پسر یا دختری که نمیتونه روزه بگیری، 30 روزه رو که رو کله این بچه 8 ساله بذار. نه، این راهش نیست. کم کم با تشویق، با تمایل، حتی این روزه نمیدونم گنجشکی که بچه ها میگیرن این کار خوبیست ها، خیلی خوب، یه روزه بگیره ظهرم یه نهار حسابی مادرش تهیه بکنه، عزیزم بیا افطار بکن، این نصف روز فردا هم نصف روز میگیری، حتی گولشون هم میزنن یه رسمون سرهم میکنیم، اون وقت یه روزه میشه. اینجورا صبح به صبح با پول، با تشویق میشه بچه رو بیدار کرد، پولش بدن، تشویقش کنن، با احترام به شخصیتش، و بالاخره باید غریزه مذهبش رو از این راه آباد کرد. یه وقت اگر غیبت کرد تشویقش نکنی، اما توبیخش هم نکن، با آرامش، با نرمی غیبت کردن رو ازش بگیرید، تهمت دادن رو ازش بگیرید، نمام و سخنچینی رو ازش بگیرید، دروغ ازش بگیرید. ببین قرآن می فرماید و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله فان الشرک لظلم عظیم. این کلمه و هو یعظه به قول بعضی از بزرگان این زیادیه، این برای چی اومده؟ اگه گفته بود و از قال لقمان و لابنه یا بنی لا تشرک بالله، مطلب تمام بود، رسونده بود مطلب خودش. این و هو یعظه رو برای چی آورده؟ یه دنیا هستش میخواد بگه آقا باید موعظه کنی، باید بچه تو تربیت کنی، اما با زبان خوش، با تلطف، با مهربانی، باید این غریزه رو آبادش. اگر بلد باشید غرائزی که یکی پس از دیگری بالفعل میشه آبادش بکنید، یه بطه حسابی تحویل جامعه میدید، علاوه بر این که بطه مسلمان میشه نابغه هم میشه، با استعداد میشه، با نشاط میشه، میتوند گره‌ای از جامعه بکشاید، میتواند دیگه ضد انقلاب نشه، یا آدم متوسطی بشه. دیدی بعض اوقات کجم بعض افراد بی سلیقن، استبداد داره، لجوجه. 190 اینها تقدیر پدر و مادرها، بلد نبودن تربیت کنن، مشکل هم هست، اما باید با حوصله این کارو کرد، لازمه. یا ایها الناس قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، یعنی باید حوصله به خرج بدید، بچه تا آدم کنید. بی حوصلگی حتی بعضی از بزرگان سپاه، از بزرگان ارتش بارها اومدن پیش من و به من گفتن که به سپاه بگو، حتی در ودعاهای که برا ارتش برا جبهه فرستاده میشه بگو، این که همین جوری که اهمیت به جبهه میدید همینطور اهمیت به زن و بچه‌تون بدید. این پیاده کردنه که قدی مشکله، اما اصل حد خیلی عالی، خیلی عالی. عشق سپاه، عشق جبهه به کلشه، یه سال به سال مثلا زنشو نمیبینه، زن بچه‌شو نمیبینه، این که نمیشه. همینطور که انسان باید اهمیت به جبهه بده و جبهه ها پر باشد، دلش تو جبهه باشد، دلش برا جبهه بتپد، همینطور باید دلش برا زن بچهش بتپد، باید به فکر بچهش باشه، باید به فکر زنش باشه. این بچه رو ما باید پس فردا به جای خودتون بنشانید، پس فردا محافظ اسلام باشد. اسلام همیشه محافظ میخواد. و اگر بتونید خونساش میکنید. یه مثال براتون بزنم ببینید چجور تربیت میتونه همه چیز رو خونسا کنه. ما یزید ابن معاویه، شما میدونید چی بود؟ ما یزید ابن معاویه همین مقدار بس، اون که 3 سال خورده کم حکومت کرد، سال اول امام حسین رو کش. یه آدم دیوانه خلد، آدم قلدو، با فرضی که باباش هم هی گفته بود او مواظب امام حسین باشه، بی احترامی به امام حسین نکن، اما قلدر همون سال اول امام حسین رو کن. سال دوم مدینه رو قتل عام کرد، همون مدینه ای که باباش معاویه میمد، مدینه هر که فوشش میدادن میخندی، با یه احترامی از مدینه میگذشت، مدینه رو داشت، برای اینکه از مردم مدینه میترسید. پیغمبرم سفارش رو مدینه خیلی کرد. سال دوم قضیه حره رو آورد جلو، مدینه رو قتل عام کرد، به قدری آدم کش که تو کوچه خون را افتاد، مثل جوب خون را افتاد میگه، خیلی خوب. سال سوم خانه خدا را به آتش کشید، خانه خدا را آتش کشید. و این یزید میدونه دیگه چی، یه پسر داشت، وقتی که یزید به درک واصل شد ریختن دورش، میخواستن خلیفش کنن. این اول قبول کرد، خیال کردم قبول کرده، اومد رفت مسجد. خب مسجد معلومه دیگه، آقا خلیفه میخواد بشه چقدر جمعیت بشه، همه بزرگان بنی امیه، اشرافیا، وکلا، بدنجو زرقابچینا، مردم عادی، همه جمع صف رو منبر. گفت خدا لعنت کند ابی سفیان را، خدا لعنت کند معاویه را، خدا لعنت کند بابا ما، خدا لعنت کند بنی امیه را. که اهل بیت را خانه نشین کردن، یه مقدار اینجور صحبت کرد، یه مقدار هم صحبت کرد برای اهل بیت. حق خلافت حق اینها، امیر المؤمنین چی، امام حسن کدوم، امام حسین چی. بعدش هم با کمال صراحت گفت امام الان علی ابن حسین تو مدینه، هر که میخواد سعادت پیدا کنه با او باید بیعت کنه، من یه پسر یزیدی بیشتر نیستم. مادرش عصبانی شد، از پشت پرده بلند شد گفت ای کاش یه لخته خون حیز بودی ریخته و اصلا به دنیا نیومده بودی. گفت مادر راست میگی، ای کاش یه لحظه خون حیز بودم اصلا به دنیا نیومده بودم تا روز قیامت خطاب بشه این پسر یزیدی، همین ننگ برا من بست. از منبر اومد پایین و رفت یه اتاق و در اتاق و بست و هی قصه خورد و خورد تدخ کرد مو. بعد این رو اینجا مرادمه، این رو ریشه یابی کردن که این پسر از کجا پیدا شد. پسری که نطفه یزید ابن معاویه از نظر افکار فکرش فکر معاویه، از نظر قضا، از نظر محیط، از نظر رفیق، همش خرابه، همش خرابه. چجور شده این پسر اینجوره؟ ریشه یابیشون دیدن یه معلم، یه معلم چند ماه، یه معلم چند سال، یه معلم چند روز، زن این معلمه ای را آدمش کرد، زیر دست معلم خوب اومده اینجور شد. عمر ابن عبدالعزیز همین، اونم نزی از نظر اصل خانوادگی مثل یزید بود، اما بالاخره حالا اون پسر یزید بهتر از عمر ابن عبدالعزیز بود از این جهت که دیگه اون خلافت رو واگذار کرد. ولی شاید هم این میدید که خلافت به امام باقر نمیشد برسه قبول کرد و برای این که شاید بتونه کار کنه در 6 ماه هم فعلی کار کرد، فعلی کار کرد. و راستی باید همه ما دعاش کنیم، حالا استغفارش نمیدونم، این که لعنی که در همه جا مشهور بود برای امیر المؤمنین که حتی کارش رسیده بود به اینجا ایران ما، پول داد که 6 ماه دیگه لعن امیر المؤمنین بکنه بعد دست برداره. این ایران دست. لذا عمر ابن عبدالعزیز این لعن رو برداشت، این سب رو برداشت و تونستم برداره با موعظه داستانش مفصل. بازم قضایای فراوانی داریم از افراد مختلف که دیدیم تربیت پسر یزید ابن معاویه رو میتونه درست بکنه، میتونه آدم کنه. لذا شما میتوانید تمام حرفای قبل را خونسا کنید اگر بلد باشید تربیت کنید، اگر با حوصله باشید، اگر مواظب بچه‌هاتون باشید و مخصوصا غریزه مذهب رو در بچه‌هاتون با موعظه، با نصیحت، با خواهش، با تشویق، با ترغیب، با پول دادن آباد کنید. اما چیز آخری که به شما بگم و مهمتر از بحث اولی اینه، در حالی که باید این بچه تربیت بشه به تربیت صحیح، اونم با تلطف و مهربانی، باید مواظب باشید لوس و نونور بار نیاد، که این از آدم عقده‌ای بدتر. یعنی اگر با خشن بیاید جلو، مثل همون میشه که بالاخره منحرف میشه، عقده برش درست میکنید، این عقده باید منفجر بشه، منفجرش انحراف دینی، باید مواظب باشید قول تو خونه قول دور نباش، استبدادگری نداشته باشید، تلطف، مهربانی و بلد باشید چجور تربیت، مواظب باشید دیگه اون طرفی هم نیفتید که اگر بچه لوس و نونور بار اومد اونم یکی میشه مثل امین، امین هارون الرشید. یه قضیه براتون بگم، قضیه شیرینیه. امین این از زبیده، زبیده ملکه روزگار بود، یعنی هارون الرشید وقتی سلطنت میکرد به قول خودش خلافت میکرد بر این جهان که تقریبا بیشتر از نصف جهان را تحت سیطره داشت، اون وقت آمریکا که هنوز کشف نشده بود، نصف جهان زیر سیطره ای بود که حتی به ابر میگفت ببار، هر کجا بباری به مملکت من باری. زبیده هم ملکه بود، امین از این متولد شده بود، یعنی شاهزاده بود. مأمون نه، مأمون از یک کنیزی بود، یعنی اینا معمولا اینجوری بودن با فرضی که زن فراوان داشتن، اما بازم دست فرمان داشتن، حرم سرا داشت، نمیدونم هزار تا زن با جمال ریخته بود یه جا که شاید در ماه، دو ماه، یک سال یه مرتبه هم به یک کدامش نمیتونست برسه، اما حرم سرا همین که حرم سرا داشت با این وضع نکبت بارش، یه وقت با همین زبیده قمار بازی کرد و قمار به اینجا که باید با این کنیز مطبخی اگر من بردم، مسخره می کردن هم دیگر را دیگه، عیاشگری اسلام به اینجا رسیده بود، اگر با من بردم با این زن که تو مطبخه داره کار میکنه، داره هیزم زیره دیچ میذاره، با این باید مقاربت کنه. اتفاقا زبیده برد و هارون الرشید هم با این مقاربت کرد و مأمون از این پیدا شد. لذا از نظر اصل خانوادگی مأمون خیلی تفت بود، مأمون از این پیدا شد، اون امین شد، اون مأمون شد. وقتی این دوتا بزرگ شدن، هارون الرشید دید مأمون کسیست که میتونه اداره کنه مملکتا، راستی هم میتونه، یعنی از نظر شیطنت، از نظر حقوق‌بازی مثل خودش بود، اما امین نه، یه آدم خمود بی‌نشاطی به درد نخوری و این نمیتونه اداره کنه. از اون طرف هم خب نمیتونست که ولایت احمال مأمون نمال امین، امین هم بزرگتر بود، هم شاهزاده بود، مال زبیده بود، این هم نمیدرست بگه، نمیدرست چه کارم بکنه. و بالاخره هم با فرضی که داد در آخر کار به امین، امین 5-6 ماه بیشتر نتونه زندگی بکنه و بالاخره هم با عیاشگری ها، با عیاش بازی هاش مملکت رو از دست داد و مأمون اومد و مملکت رو گرفت، امین رو کشت. اینجا مرادم، یک شب زبیده گله می کرد به هارون الرشید، به هارون الرشید می گفت آقا این چه وضعیه با اون پسر کنیزه که تو ببین چه می کنی، با این پسر من امین چرا اینقدر بی‌اعتنایی بهش می کنی. هارون الرشید به این زبیده می گفت این پسر تو لیاقت برای سلطنت، برای خلافت نداره، این فایده نداره، این آدم خمودی. این گفت خیر، چرا پسر منه، پسر توست، با مأمون چه فرق داره؟ مأمون که پسر یک کنیزی بیشتر نی، بی ریشه است و چرا نداره؟ گفت الان برات اثبات میکنم. حالا مشغول قماربازی شونه. اسلام چه چیزها بی، چیزها بی. نصفه شب دو سه نفر رو فرستاد پیش امین، امین بیا. خب امین مشغول عیاشگریش، خواب آلوده پیش مرده اوازم دید، اوازش ایستاد در مقابل باباش خیلی بیادبانه. باباش گفت من تصمیم دارم امشب جایزه بدم، چی میخوای بهت بدم؟ و من دلم میخواد که اون باغ شخصی خودتا بده به من. خب میخوایی چی کار؟ خب میخوام برم روزا اونجا عیاشی کنم. عیاشی من میگم میخوام برم روزا اونجا تفریح کنم. گفت خوب بتر. گفت دیگه چی میخوای؟ گفت عصر مخصوص خودتم میخوام. گفت اونا برای چی؟ گفت بخوام سوارش و برم تو اون باغ. گفت خیلی خوب ایران دادم، دیگه چی میخوای؟ تو حرم سراهاش گفت اون زن فوق العاده با جمالم میخوام. بابا چه زن باباش بودا؟ گفت میخوام. گفت اینه برای چی؟ گفت میخوام برم اونجا عیاشی کنم. گفت بتدم هر سه رو بتدم. گفت زبیده بشه. بعد گفت که مأمون رو بیاری. نصفه شب مأمون اومد، اما مثل یک سپاهی مجهز، یه نظامی مجهز، چکمه به پا، کمربند بسته، شمشیر حمایل، اینجوری اومد در مقابل بابا. خیلی بانشاد با مأمون، من تصمیم گرفتم امشب به تو جایزه بدم، چی میخوایی بهت بدم؟ گفت دلم میخواد این که امسال مالیات از مملکت نگیری اما به نام من. گفت خوب دادم، دیگه چی میخواد؟ سه چیز میخوام بهت بدم، دیگه چی میخواد؟ گفت دلم میخواد حقوق اداری ها رو همه رو زیاد کنی اما به نام من. گفت خوب میکنم، دیگه چی میخواد؟ گفت دلم میخواد زندانی ها را همیشه آزاد کنی به نام من، اونم که نمیشه آزاد کنی تخفیف بدی به نام من. گفت دادم برو. رو کرد روز به زبیده، گفت دیدی این چه کار کرد؟ یه مملکت با خودش کرد برای این که مردم یا رعیتن مثل بازاری و نمیدونم زارع و کاسب و این چیزا. خب این رو به خودش با مالیات ازشون نگیره، یا کشوری هم مثل ارتشی و اداری و امثال اینا، این هم به خودش کرد. گفت که حقوقشون رو زیاد کن به نام من. یا چاقوکش و تقلب و آدم های بدن، این رو هم به خودش کرد. گفت زندانی رو آزاد کن به نام من و حقوقشون هم کم کن، یا سال زندانشون کم کن به نام من. محبت خودش از این سه تا جایزه ریخت تو دل مردم، زمینه ی حکومت برای خودش فراهم کرد. اما پسر تو به جای این که زمینه ی حکومت برای خودش فراهم کنی، همه ی حکومت از دست داد. عیاشگری خب معلومه نمیتونه نشده، به مجردی که هارون مرد اومد سر کار، مملکت ریخ به هم. مأمون دید نمیتونه، زودم میشه درستش بکنی، ریختم. همون شبی که فردا شب گرفتم دیش، همین آقای امین یه بدن جندر قابچینای داشت، میگفت کیه اولاد من شه؟ یکی گفت من. دولا شد این سوارش شد، این دور مدرسه ای میگشت، اون عرعر میکرد، اونم میخندیم. فردا شب هم گرفتندشو بردنش زندان، راوی میگفت تو زندان دیدم داره میلرزه. گفتم چه ده؟ گفت میخوان بکشندم. گفتم مرد چه برام مرد خبر نی؟ گفت گریه دیگه نداره، گریه نداره. گفت آیا میشه مأمون به من رحم کنه، اقلا من رو رها کنه، من برم یه جایی برای خودم کاری به مملکت نداشته باشم؟ بگم همه فکر عیاش در اینج. گفتم بله میشه. گفت یک ساعت بعدش اگه مرد پرشو بریدم
سر رو بردن برای مأمون، اما مأمونم خب همون عقده ها سر رو دستور داد دم قصرش سر نیزه کنن. مدت ها بود مردم میمدن تا آب دهن به صورت این میندختن. دیده که یه عربی اومد دهن نمیشناخت چیه، در مقابلش ایستاد گفت خدا لعنت کنه تو را، خدا لعنت کنه باباتا، خدا لعنت کنه برادرتا. همینجوره این گفت. محمود دید خیلی جد شد، گفت خب بسه دیگه سر را برید دفنش کنه. خب چی نتیجه بگیریم؟ خب نتیجه داره این جمله، خیلی نتیجه داره این است که اگر بچه تو لوس و ننور کردی مأمون میشی. یه آدم بینشاتی، عیاشگری، قماربازی، خدای نکرده یه آدم لاوبالی و بالاخره گره ای از جامعه بخواد بکشاید نمیشه. خیلی بعید آدم لوس و ننور به جایی نبرست. به عکسه اگه قلدربازی و زبون نیش داشتا با نیشا با اینا جلو اومدی، یه بچه یه عقده ای مثل مأمون میشه، حتی حاضر برادرشو بکشه. حد متوسط اون که اسلام میخواد تربیت صحیح، تربیت با موعظه، تربیت با تسلط بر اعصاب، تربیت با تلطف، تربیت از نظر عمل. خودت آدم باش در خانه تا بچت آدم شود. خودت دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، بررسی نکرده حرف نزن تا بچت عملا چنین بشه. خودت با زنت بساز، بد اخلاق نباش تا او هم چنین بشه. و بالاخره خود مسلمان باش تا بچه مسلمان تحویل جامعه بدی. بحث ما فی الجمله تمام شد و شکر می کنم خدا را که توانستم راجع به این مسئولیت فی الجمله با شما صحبت کنم و الحمدلله رب العالمین بحث به یک جایی رسید. بلا میدانم بحث ناقص بود، از جهاتی ناقص بود. از یک جهت بحث خیلی اصطلاحی نبود. امیدوارم اگر کتاب بشه بتوانن آقایانی که زحمت روش میکشن یه قدری اصطلاحیش بکنن. این یک نقص رو داشت، اما دیگه با شما صحبت کردن و جلسه عمومی نمیشد با اصطلاحات بیای جلو. یکی هم بحث ناقص بود، مخصوصا در تربیت کودک اقلا بیشتر از یک سال باید صحبت کرده باشم، ولی بد نبود الحمدلله اگر شما عزیزان به او اهمیت بدید. امیدوارم که انشاءالله به این بحث خانواده یه مقدار بیشتر اهمیت بدید. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق روز گرفتن، توفیق این که کارهای ما، گفتار ما، نیات تو ما همیشه مخصوصا در ماه مبارک رمضان مورد رضایت تو باشد، به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم این آتش جنگ را هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما ایران، در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. تعجل اللهم فی فرج مولانا. آمین. آمین.